بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. عرض کردم در جلسه گذشته که معمولا در جلسات مذهبی پیرامون ذوات مقدسه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین غالبا پیرامون دو نوع مطلب صحبت می شود. برخی می پردازند به مباحث فضیلت و مناقب اهل بیت. عرض کردم اگرچه ما منکر این تیپ از بحث ها نیستیم، لکن منشأ اثر نیست، اثر دائمی و استمراری. مجلسی که ذکر اهل بیت بشود منظور خداست، این اثر هست. خود اون جلسه فی نفسه حسن است، ثوابی که می نویسن این اثر هست، گناهی که پاک میشه هست، دعاست که استجابت میشه هست. اما اون اثری رو که من مد نظرم هست منشأ حرکت بشه. فضائل اهل بیت چیزی نیستش که فقط منحصر به دوستانشون باشه، دیگران هم فضائل اهل بیت رو ذکر میکنن. ما یک کتابی داریم به نام احقاق الحق، اثر عالم جلیل القدر مرحوم قاضی نورالله ششتری، معروف به شهید رابع. این کتاب در 26 جلد نوشته شده، 26 جلد قطور. این کتاب تماماً مناقب اهل بیت، تماماً فضائل اهل بیت، اما از مصادر اهل سنت، یعنی مناقبی از اهل بیت رو ایشان ذکر کرده که در کتاب‌های اهل سنت هست. پس ببینید اونها هم معترف به فضائل هستند، اونها هم فضائل رو ذکر میکنن، اما ذکر فضائل منشأ اثر نشده، هیچ کاری نکردن. اساسا شما آیان بدانید، شما عزیزان بدانید، اختلاف با امامیه سر این که آیا امامان ما دارای فضیلت هستند یا نیستند نیست، هرگز یه همچی حرفی نیست. اول دشمن امیر المومنین اون عبارت کذا رو داره، لبلا علیون لحلکه، یه خودش منقبت دیگه، یعنی میگه حیات من بسته به حیات علی ابن ابی طالب. از این تیپ مناقب که صاحبان قدرت در ناحیه مخالفین برای امیرالمومنین ذکر کردن زیاده، ولی ببینید منشأ اثر نشده، منشأ حرکت نشده. اساسا اختلاف با امامیه سر فضائل نیست، این اعتراف اعترافی است که معاویه هم کرد. جریانش رو خود من فکر میکنم تو جلسات 3-4 بار تا به حال گفتم، داستان بین معاویه و محفن ابن محفن که رفت پیش معاویه در دمشق. معاویه بهش گفت از کجا اومدی؟ گفت از پیش یه مردی آمدم که بسیار ترسوه، بسیار بخیله و سخندانی هم نمیدونه، بلد یه حرف بزنه. تعجب کرد چون محفن اهل کوفه بود، گفت چه کسی تو کوفه هست که این سه تا خصوصیت داره و من نمیشناسمش؟ سوال کرد از پیش کی اومدی؟ گفت از پیش علی ابن ابی طالب. حالا محفن گفت من از پیش علی ابن ابی طالب اومدم. معاویه میگه گفت علی بخیله، که اگر خانه ای از طلا و خانه ای از کاه داشته باشد، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکنه. علی ترسوه که شجعان عرب شکست علی رو به گور بردن آرزوش رو. علی سخندانی نمیداند که اگر نبود خطب علی ابن ابی طالب، سخندانی در عرب مرده بود. معفن برگشت خب معافی، اگه تو واقعا این فضائل رو برای علی قائلی، پس چرا حکومت رو بهش نمیدین؟ این جمله جمله معاویه است. ما اختلافمون با علی اختلاف فضیلت نیست، که او افضل، شکی درش نیست. اما من اختلافم با علی سر اینه که اگه علی بخواد به حکومت برسه، به ما چیزی نمیده. پس فضائل منشأ حرکت نمیشه، مستی میاره. آدم مستم حرکت نمی کنه. تیپ دوم هم مباحثی که مطرح میشه، بیان کرامات و عنایات حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. عرض کردم تیپ داستان هایی که نقل میکنن، حالا اگه ما اون واقعیاش رو نقل بکنیم، چون دیگه وقتی معنا شد بگن دیگه، میگن دیگه، حالا کسی نمیره متر کنه که تش کجاست، که هم میگن. ولی عنایات اهل بیت قابل انکار نیست، اساساً قابل انکار نیست. مستندترین عنایات رو در تاریخ داریم نسبت به اهل بیت، مستندترین عنایات، کرامت. حالا که ذوات مقدسه معصومین هستن، ما چقدر کرامت از این امامزاده هایی که در مجاورشون هستیم و مزین کرده ان شهر ما رو به وجود خودشون، سر سفره این زوات هستیم. اینا رو کسی انکار نمیکنه. اما عزیزم، او بحث دیشب یادت نره، این عنایت امام حسین به اون آدمی که مثلا رسول ترکه، مثلا علی گندابیه، سوء برداشت نشه، برداشت صحیح بشه. من این که خدای نکرده یه عمر اشتباه کردم، سرم خورده به دیوان، میخوام برگردم، حالا حلی من توبه؟ آیا برای من توبه هست؟ میام اون سؤالیست که حرم کرد، میام اون سؤالیست که حرم کرد. امام نفرمودن بله، فرمودن ارفع رأسک، سرتو بلند کن، هر کسی بیاد در خونه ما سر بلنده. علی گندابی هم با خودش سوال کرد، حالا من این همه گذشته خراب داشتم، میتونم برگردم؟ بله میتونی برگردی. کجا برگردم؟ با چی برگردم؟ با امام حسین علیه السلام. قوی تر از توبه است، چون کشتی نجاته، کشتی هم به آبه. اما این هم عرض کردم، این تیپ از مسائل هم معرفت نمیاره. اونچه رو که ما در پیش هستیم بحث معرفتیه، بحثیست که ما رو به حرکت بندازه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ما در حرکت هستیم، این حرکت معرفت میخواد، این حرکت راهنمایی رو میخواد که خدا معرفی بکنه. ما در پی معرفت راهنمایی هستیم که خدا معرفی بکند. بحث اصل امامت مطرح میشه. یه قدری راجع به امام شناسی صحبت کنیم، ببینیم جایگاه امامان ما کجاست. اون چرا که من در این چند جلسه اگر خداوند به من توفیق بده صحبت بکنم راجع به امامت اصطلاحی در مورد 12 نفره، یعنی از امیرالمومنین علی علیه السلام تا وجود نازنین حضرت صاحب، راجع به این ذوات مقدسه صحبت بخوام بکنم، جایگاه این ذوات مقدسه رو بخوام معلوم بکنیم، جایگاهشون در عوالم وجود بخوام معلوم بکنیم. بنابراین بحث ما امام شناسی است. امام شناسی از مرعا و منظر مختلف بحث میشه، عقل و برهان، قلب و عرفان، وحی و قرآن، کلام سنت، نه روایات. اگرچه مطالبی رو که پیرامون اصل امامت بیان خواهم کرد تماما مبانیش عقلی است، اما تصدیق بفرمایید بیان مباحث عقلی خارج از حوصله جلسه است و گاهی خارج از استعداد جلسه است. اون بحث آکادمیکه، اون اجازه بدید ما در جای خودش صحبت بکنیم. ما در اینجا از برهان استفاده نمی کنیم، اگرچه مطالبمون برهانی است. از عرفان استفاده نمی کنیم، ما به سوره قرآن می رویم، قرآن و روایت، امام شناسی از مرعا و منظر قرآن و روایت و برخی هم مسائل کلامی. ببینید ما تکرار میکنم، ما میتوانیم این بحث رو مطرح کنیم، اما جایگاهش این نیست، جایگاهش اینجا نیست. نه اینکه شما خدای نکرده متوجه نشید، نه، دهه مناسب این بحث نیست. خب بعضی از جاهاش هم شما ممکنه در زمینه های دیگه تحصیلات داشته باشید، خب این تحصیلات آکادمیک حوزوی میخواد. واقعش این است که اونایی که میرن تو حوزه فلسفه میخونن بعد از 10-15 سال آخرش نفهمیدن که مطلب رو فهمیدن یا نفهمیدن، یهو میبینه یکی از توش علامه طباطبایی در میاد. ما اینکه فیلسوف گرانقدر داشته باشیم در در حوزه خطداش میکنه، چون مباحثش یه بقدار. پس از مرآم منظر قرآن، بنابراین با استعانت از ذات اقدس اله و با مددجویی از ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، بحثم رو پیرامون امامت از مرعا و منظر قرآن و روایت و مطالب کلامی با حدیثی از ساحت مقدس حضرت صادق شد میکنم. مبانی مطالبم تماما عقلی است، حرفی نمیزنم که عقل نپذیره، اگرچه از زبان روایت مطرح. حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالربوبیه. همانا با فضیلت ترین و ضروری ترین واجبات بر انسان معرفت پروردگار و اقرار به بندگی اوست. این ترجمه حدیث. در حدیث 4 نکته خابیده، نکات رو یک به یک بیان میکنم. اول میفرماید به این که شناخت پروردگار، باید خدا رو شناخت، یک. دو، در مرحله شناخت توقف نباید کرد، باید لوازم این شناخت رو پذیرفت. لوازم و تبعات این شناخت رو پذیرفت، یعنی این که خب حالا ما خدا رو شناختیم تمام شد، نه، وظیفه اینجا تمام نمیشه، مرتبه بعدی است. این شناخت یه لازمه ای داره، اون لازمه اقرار به عبودیت، این رو باید پذیرفت، یعنی اظهار بندگی کردن. اقرار به عبودیت یعنی اظهار بندگی کردن، این لازمه اون شناخت. دوت، سومین نکته‌ای که وجود دارد در حدیث که بسیار هم مهمه، حضرت صادق بین تمام اسما و صفات حضرت حق فرمودن معرفت رب، یعنی حضرت پروردگار رو باید به خصوصیت رب بشناخت. این چه مطلبی داره؟ دقت بفرمایید. خداوند موجودی است نامتناهی. موجود نامتناهی دارای اسماء نامتناهی و صفات نامتناهی است. من حیث صفت ولعز لا تعد ولا تحصى، لکن آنچه که در قرآن ما آمده است و در متن دین ما آمده است برای خدا دو تا اسم مطرح می کنن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. پیغمبر ما می خواهی بخوان او را به نام الله یا می خواهی بخوان او را به نام رحمان، این دوتا اسمه. بقیه صفت، حالا این بقیه تعدادش چقدره؟ 1001ش در دعای شریف جوشن کبیر آمده که ما هم سالی چند بار میخونیمش؟ سالی؟ بسه، زیاد شب هست، بسه دیگه. قول ادعوا الله آیه رو که بخوای عمل بکنی الله رو بخون یا رحمان رو، این دوتا اسم. حالا یه دم دیگه سال سه شب بقیه اسما و صفات هم میخونیم دیگه، کفایت میکنه. ولی این جوشنه، فرمودن که این اسما و صفات سپره. اگر کسی مأنوس با اسما و صفات الهی بشود سپر به خود بسته. سپر کارش چی آقا؟ انسان رو از عواقب سوء مسون می‌دارد. کارش حفاظته. اگه می‌خوای در امان باشی از شرور باید مأنوس با اسماء الهی باشی. خب حضرت صادق بین اسماء نامتناهی و صفات نامتناهی اما آنچه که به دست ما رسیده 1001 در جوشن و دو اسم هم به نام الله و رحمان می‌فرماد معرفت و رب. چرا بقیه اسماء و صفات رو نیاوردن؟ دیگری رو ذکر نکردن، معرفت الله نفرموده. و شما در ادعیه هم که بخوانید می‌بینید که خداوند اسم ربش رو چیکار کرده؟ خیلی تکرار میکنه، ای رب، ای رب، ای رب، اسم رب. رب از نظر لغت عرب بر کسی اطلاق میشه که دارای دو خصوصیت باشه. بگن کسی رب است که مالک باشه، مالک باشه. وقتی مالک شد، وقتی مالک شد دومی خصوصیت بروز بکنه، مدبر هم هست، یعنی رتق و فتق اون مملوک به دست چی آقا؟ مالک. شما خانه ای خریده ای، مالک خانه هستید. چون مالک خانه هستید آقا گفتن انشالله، امید دارم انشالله به زودی مشکل مسکن برای همه عزیزان ما حل بشود. خانه ای تهیه کردی، مالک، چون مالکی میتونی رتق و فتق بکنی. رتق و فتق بکنی یعنی چی؟ تو زبان فارسی میگن که آتیش زدم به مالم. کی آتیش بزنه به مالش؟ کسی که مالک باشه دیگه. ولی اگه مثلا فرض کنی بنده یه چیز قرضی داشته باشم که دو آتیشی بزنم که، باید برش گردم. مدبر کسی، مالک کسی که رتق و فتق میکنه، میتونه خونه رو بفروشه، میتونه اجارش بده، میتونه عوضش بکنه، میتونه ببخشه، میتونه وقفش بکنه و هزار تصرف دیگه. چرا میتونه این کارو بکنه؟ به خاطر اینکه مالکه. اما مستاجر تو خونه میتونه این کارا رو بکنه؟ میگه آقا ما خونه صاحب خونه رو وقفش کردیم. خب خود کردی وقف کرد، تو که مالک نیستی که بخوای تصرف بکنی. حالا بگذاریم که بعضی از مستاجرا مالکتر از خود مالکن، لکن نهو بر این که چون مستاجری که نمیتونی رتق و فتق بکنی، که حق رتق و فتق نداره. پس وقتی میگی فلانی مالکه یعنی چی؟ و فلانی ربست یعنی چی؟ یعنی هم مالک هم مدبره. داستان ابرهه و عبدالمطلب رو هم داری. تو حمله گو آقا شطورای منو بده، گو من فکر کردم تو اومدی بگی خونه رو مراقب باش، گو انا رب بول ابل، من مالک ابلم و للبیته. اون خودش مالک داره، خودش میدونه باید چی کار بکنه، اون خودش میدونه باید چی کار بکنه. خب وقتی شما پروردگار رو باید به صفت ربوبیت بشناسی، یعنی باید به چی بشناسی؟ یعنی اینکه اون مالکه، یعنی اینکه اون مدبر همه ی امور و شؤون زندگی ماست. روزی به دست اوست، زن به دست اوست، شوهر به دست اوست، کار به دست اوست، اولاد به دست اوست، همه ی امور دنیا و آخرت ما به دست اوست. وقتی تو خدا را به این مقام شناختی، باید اقرار به عبودیت بکنی که یعنی تو همه کاره ای و ما هیچ کاره، تو همه کاره ای و ما خب هیچ کاره. باید ببیند که همه کاره چه دستور میدهد. العبد و ما بیدهی لل مولا، بنده و اون چه که در اختیار اوست مال کیست؟ مال خداست. حضرت فرمودن باید خدا رو به صفت چی بشناسید آقا؟ به صفت ربوبیت. چهارمین نکته ای که در حدیث شریف هست این است که این شناخت ان افضل الفرائض واجبه. تو فقه ما چه چیزی واجبه؟ چیزی که ترکش حرامه، غیر جایزه، نباید اتفاق بیفته. پس شناخت واجبه، شناخت پروردگار، اون هم به صفت ربوبیت، و بعد التزام پیدا کردن به این شناخت که در واقع اظهار چی هستش؟ بندگی کردن. حالا اگر این بندگی رو، اگر شما این معرفت رو پیدا کردی، خب شما معارف دیگه هم دارید، این معرفت در مقام مقایسه با سایر معارف چه جایگاهی رو داره؟ الان توی کشور ما پزشکی حرف اول رو میزنه. بچه که به دنیا میاد میگن چی کار باید بکنه؟ باید دکتر بشه. چرا؟ چون از نظر اجتماع پزشکی حرف اول رو میزنه. درست شد؟ حالا معرفت خدا چه جایگاهی رو داره؟ اگر شناختی، اگر خواستی با سایر معارف مقایسش بکنی چه جایگاهی داره؟ قال علی بن علیه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، معرفت خدا بالاترین معارف هست. شناخت خدا در رأس همه امور زندگی ماست. پس باید خدا رو شناخت. به لوازمش عرض به حضورتون که اقرار کرد و پذیرفت و این شناخت اعلی المعارف. بیان دیگری رو از ساحت مقدس حضرت حسین در همین زمینه عرض بکنم. دلیلش هم این است که یک نکته توی روایت وجود داره، نکته بدیعی است. برای شماها خوبه که بگم شماها، نه اینکه یعنی ما دیگه مثلا آخر خطیم. قانون تخاطب همینه، کسی که مخاطب هست صحبت بیکنه، معمولا طرف مقابل رو که مخاطب هست رو مورد خطاب قرار میده، میگه شماها اینطوری. این به این معنا نیستش که دیگه حالا ما مثلا رسیدیم آخر مطلب. برای هممون به درد میخوره، مجبورم توضیح بدم. حضرت سیدالشهدا میفرمایند یا ایها الناس، ای مردم. ببینید مؤمنین رو خطاب نکرده، مردم رو خطاب کرده، چون معرفت شناسی، معرفت خدا واجبه برای همه مردم هستش. یا ایها الناس، ان الله والله ما خلق العباد الا ليعرفوه. ای مردم به خدا قسم که خداوند خلق نکرد بندگان را مگر اینکه او را بشناسند. و اذا عرفوه عبدوه، و وقتی شناختنش چیکار بکنن؟ او را میپرستنش. قرآن فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اما این لیعبدون یه مبنایی داره. مبنای پرستش خدا چیه؟ شناخت خداست. یعنی اول باید شناخت تا به پرستش برسیم. نقطه ای که حدیث داره زیدشه بیفرماید به این که فعضا عبدوهو، اگر خدا پرستیده شد، خدا را پرستیدید، استغنوا به عبادتهی، بی نیاز می شوید به سبب پرستش خداوند، ان عبادت من سواه، از پرستش و بندگی دیگران. نکته چیه؟ نکته اینه اگر من و شما در دنیا اشتغالات دنیوی داریم به نحوی که اشتغالات دنیوی ما اکبر و همناست، به نحوی که اشتغالات دنیوی ما جایی برای غیر نگذاشته است، به دلالت التزامی دلالت می کند بر این که ما به پرستش خداوند مشغول هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. روزی که به دست خداست، خداوکیلی به دست خداست، از دویدن زیاد کفش پاره میشه. روزی که خدا گفته دست من میرسونمش، تو هیچ نقشی نداری، خوش باش که سه دهنه مغازه داری، اما اگر اراده نکنم از توش یک ریال در نمیاری، من باید اراده کنم. تو فکر بکنی زرنگی خودته. دنیا رو در عالم کشور خودمون نگاه کن دیگه، دنیا رو نگاه کن ببین دست کیاست، نگاه کن ببین دست کیاست دیگه. استاد دانشگاه بنده خدا باید با یه ماشینه چی بره این ور اون ور، باید مثلا حالا دیگه اون مثلا پول ماشین صد بده. خب خداست که اراده کرده، کارش نمیشه کرد. وقت برای کاری که نمیشه کاری کرد چقدر ما میدویم؟ برای کاری که به دست من و توه هیچ اقدامی نمی کنیم. همون شناخته است، همون شناخته است. اگر دنیا اکبر همنا هست به دلالت التزامی، یعنی ما هنوز به پرستش خدا مشغول نیستیم. عبادت جز برنامه مونه حالا هست، اما عبادت از سر بندگی نیست، اشتغالمونه، اشتغال. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که باید خدا را بشناسیم تا به مقام عبودیت برسیم، این واجب. حالا این مقام عبودیت برای کی حاصل میشه؟ برای چه کسانی حاصله؟ حدیث بود. از حضرت صادق علیه السلام سوال کرده یا ابن رسول الله کدوم عمل است که نزد خداوند با فضیلت تره؟ با فضیلت ترین عمل نزد خداوند چیه؟ حضرت فرمودن ما لا یقبل الله شیئاً الا به، اون چیزی که خدا قبول نمی کند چیزی را مگر به او. یعنی ما باید یه پشتوانه داشته باشیم که به واسطه اون پشتوانه خدا اما قبول کنه. ما لا یقبل الله شیئاً الا به. سوال کردن خوال اون چیه؟ اونی که پشتوانه همه این مطالب هست، هیچ چیزی قبول نمی شود مگر اینکه اون باشه، اون عنصر باشه. حضرت فرمودن الایمان بالله الذی لا اله الا هو اعلى الاعمال درجه و شرفها منزله و اسناها حظا. اون چیزی که باعث میشه همه اعمال ما رو بپذیرن، همه امور ما رو بپذیرن، ایمان به خداست که معبودی جز او نیست. این ایمان بالاترین رتبه، شریفترین منزل و بیشترین بهره رو از اعمال دارن. یعنی عمل در سایه ایمان به خدا. من از اینجا یه استفاده بکنم و بعد بحثم رو ادامه بدم. اگر آجان شنیدید که ما عبادت نمی کنیم، دلمون رو صاف می کنیم، دست خلق رو می گیریم، اینا اگر در سایه ایمان به خدا نباشه، خداوند از کسی قبول نمی کنه. حالا برای چی بخواد دست خلق رو بگی؟ دست خلقی که منوج به ایمان به خدا باشه نباشه، پذیرشی هم درش وجود نداره. اینه. خب پس اعمال پذیرشش در سایه ایمانه. ایمان چیه؟ ایمان یه حالت قلبیه. حالا تعریف ایمان رو بهش میرسیم. ایمان یه حالت قلبیه. طبق اون چیزی که در آیه قرآن آمده، ایمان یه تقسیم بندی داره، به دو قسم تقسیم میشه: ایمان مستقر، ایمان مستودع. سوره مبارکه انعام آیه 98: هو الذی انشأکم من نفس واحده. او کسی است که شما را از یک نفس آفرید. هر کسی دارای یک نفس. فمستقر و مستودع. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. در حالی که بعضی از انسان‌ها پایدارند، مستقر هستند، و بعضی از انسان‌ها ناپایدارند، یعنی مستودع هستند. مستقرند، پایدارند از حیث ایمان، و مستودع هستند، ناپایدارند از حیث ایمان. بعد میفهمد قد فصلنا الآیات، با آیات اون به تفصیل برای کسایی که میفهمن. این نیست که قرآن رو همه بفهمن، قرآن رو همه نمیفهمن، ولی همه به قرآن چی هستن؟ آقا مکلف هستن. یه ایمان داریم ایمان مستقر، یه ایمان داریم ایمان مستودع. ایمان مستقر خودش دارای یک فرده، ایمان مستودع دارای دو فرده. افرادش رو بیان بکنیم. ایمان مستودع بخشیش به تعبیر قرآن ایمان حرفی است، یا به تعبیر علم کلام ایمان تقلیدی. ایمان تقلیدی به تعبیر من ایمان محیطیه، یعنی برمیگرده به این که ما کجا به دنیا اومده باشیم. اگه تو یه خونه به دنیا آمده باشیم که پدر نماز صبحش قضا میشه، پسر هم قضا میشه. اگر در یه خانه به دنیا آمده باشیم که پدر و بزرگان خانواده در ایام محرم سفر لباس مشکی میپوشن، فرزندان هم میپوشن. این ایمان، ایمان چی آقا؟ تقلیدیه، و به تعبیر قرآن ایمان حرفیه. من خجالت نمی‌کشم و بدون خجالت عرض بکنم ایمان 99.5% به بالای همین جامعه خود ماست. قرآن ببین راجب این ایمان تقلیدی و ایمان حرفی چه تعبیری داره. سوره مبارکه حج آیه 11: و من الناس من یعبد الله علی حرف. و از بین مردم کسانی هستند که خدا را حرفاً می‌پرستند. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر بهش خیر برسه به خدا اطمینان داره. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اگر ناگواری برسد، اِلْغَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. اگر این در واقع عرض به حضورتون که ناگواری برسد، بلایی برسد، اِلْغَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، عقب گرد میکنن. خسرت دنیا و الاخره، ذلک هو الخسران المبین. اینا کسانی هستن که دنیا و آخرت رو با هم باختن، و اینم بزرگترین باخته. ایمان حرفی ایمان اکثر ما هست، خوبم هستا، خیلی همونو به بهشت میرسونه، مادامی که به مشکلات نخوره. اما دوتا چک که برگشت بخوره، یه قطعنامه 598 که امضا بشه، خدا از خداییش چی میشه؟ ثابت میشه. یه بیماری لاعلاج که بیاد، خدا از خداییش چی میشه؟ ثابت میشه. اما حرفای شعاری که مثلا فرد. اما مادامی که وضع اقتصادیش خوبه، همه دارن میدونن این ندویده، حساب تتمه حسابیش مثلا فرض کنید 9 رقم صفر داره، ندویده، بچه ها زن گرفتن، پسر ها زن گرفتن، دختر ها شوهر کردن، نوه ها همه هستن، این آدم کسیست که از خود تهران تا مکه سال 45 مرتبه سینخیز حاضره بره، چون این خدا خدای خوبیه، این خدا خدای خوبیه. چه بدی داره؟ آتو داری میدوید، من ندویده به مقصود رسیدم. تو آمال دیده که مثلا فرض بفرمایید که نهایتا مثلا فرض بفرمایید کجا رو ببینیم، مثلا چند مرتبه کجا رو ببینم؟ این خدا خدا خوبیه دیگه. نماز جماعتم که میام و انوارم هم که حاجاغاست و چه بدی داره؟ اما همچین که خدا خفت گرفت، یه بیماری ناعلاج اومد، عجب بی انصافی. این ایمان حرفی چه پشتواره نداره؟ عوض میشه دیگه. لغلغه لسانه، لغلغه لسانه 99.5%. حالا اون 0.5% بقیه که فرد دوم ایمان مستودع، یعنی ایمان ناپایدار. فرد دوم ایمان ناپایدار کدوم ایمانه؟ ایمان عقلیه. کسی که معارف دین رو بر اساس عقل قبول کرده، برای مبدأ 10 تا دلیل میاره، همچی که مولا درزش داره، برهان امکان و وجوب رو یه جوری تقدیم میکنه که ابن سینا رو توی کار بکنه، برهان حدوث و قدم رو جوری تقریر میکنه که متکلمین اصلا این عبر فاس این کجا اومده. برهان ایمان عقلی بر نبوتشم، بر معادشم، بر عدلشم، بر امامتشم، اینم خوبه، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. چند درصد هم ملت باقی مونده بودن؟ 0.5%. از اون 0.5% نصفش کن، این ایمان رو دارن، اینم خوبه. مادام که آدم به شبهات نخوره، همچی که پاش به اروپا باز میشه فید جاده هندوستان میکنه، آواه این همه پیشرفت در اروپا مرهون این که دین رو گذاشتن کنار. اونا چی دارن؟ مترو دارن. من منکر تکنولوژی اروپا نیستم و آمریکا نیستم، خب دارم دیگه، نمیشه این کار کرد که. ولی حالا چرا اونا رسیدن؟ چون دین ندارن. باید دین رو جدا کرد، شبه میشه دین. این بحثایی میشه که الان در سطح جامعه ما تقریبا یه چیز حلوشه 13-14 سال مطرح میشه. اینا مواصل ایمان تقلی، ایمان عقلیست، ایمان عقلی با شبهه برطرف بشه، از بین میره، روشن فکر بشه. البته ما تعبیر به روشن فکر نمی کنیم، سیاه الفکر هستن، خودشون فکر میکنن روشن فکرن، اونا خالی الفکرن، خالی الفکر هستن. همین مباحث جدید که مطرح میشه، ولی نمیخوام بهش اشاره کنم. سوره حجرات آیه 14، از این ایمان تعبیر بکن به اسلام. قالت الاعراب آمنا، اعراب آمده خدمت رسول اکرم، گفت آما ایمان آوردیم. فرمود که خداوند بهش به پیغمبر وحی فرمودن که بهشون جواب بدید قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بله بگید اسلام، بگید مسلمان هستید. چرا؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، بخواه ایمان هنوز به قلب شما رسوخ نکرده، ایمان هنوز به قلب شما رسوخ نکرده. ایمانی که به قلب رسوخ نکند ایمان از نظر اسلام نیست، از نظر رهبران ما نیست. این دو فرد از ایمان مستوده بیبونه. شق دوم ایمان مستقر. ایمان مستقر ایمان است که به قلب خطور میکنه. این آدم آدمی است که در یک نصف روز تمام عزیزانش رو از دست داده، اشراف هم دارد که بعد از خودش چه اتفاقی خواهد افتاد. جزء 3 نفری است که از روز هفتم محرم تا روز دهم مطلقا آب نخورده، یار و یاوری نداره، تکه میده به نیزه غریبی، هی میگه جگرم از تشنگی میسوزه. ببینید اینا گریه آدم رو در میاره، اما شکایت نمی کنه. شکایت نمی کنه. دیگه وقتی رمق نداره که به تکه هم به نیزه هم تکه بدهد، می افته روی زمین. همه نه کردند که این ندا رو ازش شنیدیم، این مناجات رو ازش شنیدیم. الهی رزن به قضایک، تسلیمن لعبرک، لا معبود سوان. این همه بندگی محصول ایمان قلبیست، محصول ایمان قلبیست. ایمان قلبی چیه؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنون کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول دارن. ثم لم يرتابوا، هرگز تردید ندارن، هرگز تردید ندارن. تردید در مسئله براشون پیش نمیاد با تمام مسائلی که براشون پیش میاد. این ایمان قلبی است. وقت ما اگر بخوایم به خداشناسی برسیم، خداشناسی که ما را به عبودیت بکشاند، باید ما دارای مرتبه ایمان قلبی باشیم. این که حضرت سیدالشهدا میگد الهی رزن به قضائک، به خاطر این است که جنس ایمانش با ما فرق میکنه. ما در این که ایمان داریم، سیدالشهدا هم ایمان دارد، این از باب مشترک لفظیه. آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. این مشترک لفظیه، دوتا مثلش به این معنا نیست، بلکه مراد اینه آن یکی شیر است اندر بادیه در صحرا، یعنی اون حیوان دو پا چهار پا. وان یکی شیر است اندر بادیه، اون مایه سفیدی که تو ظرف. آن یکی شیر است کادم میخورد، آدم رو میخوره. وان یکی شیر است کادم میخوره، اون شیریست که آدم اونو میخوره. ایمان ما با ایمان امام حسین از نظر لغت مشترکه، مشترک لفظیه. اون ایمان مستقر است، ما ایمانمون ایمان مستودع از نوع حرفیش، حالا تقلیدی که پیشکش، از نوع ایمان حرفی عقلیش که پیشکش، به اون جهان نمیرسه. اینه که آدم سازه، اینه که امام میشه امام و ما نمیشی. ایمان مستقر دارای خصوصیاتیست که من در جلسه بعد خصوصیات رو بیان بکنم و با بحث رو ادامه بدیم. بنابراین باید خدا رو بشناسیم تا به مقام عبودیت برسیم. برای رسیدن به این مقام عبودیت ایمان لازمه. از بین اقسام ایمان کدوم ایمان لازم آقا؟ ایمان قلبی یا همون ایمان مستقر؟ بارک الله. خب شب دومه، بعد از چهار ماه حرکت، امام علیه السلام روز دوم محرم وارد کربلا میشن. اونم طبق همون شرایطی که در سال گذشته عرض کردن. برمیگردیم به 20 سال قبل. 20 سال، بلکه 25 سال قبل از این حرکت، که زوات مقدسه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در مدینه بودن. اون موقعی که علی ابن ابی طالب بودن و حسنین فرزندان رشید امام بودن. حضرت زینب مخدره ایست که ازدواج کرده، شوهر داره. به پدر عرض کردن که من بخوام به مزار جدم رسول خدا برم. فرمودن باید صبر کنیم شب بشه، از تاریکی شب باید استفاده کنیم. شب شد. قبل از اینکه اولیاء مخدره حضرت زینب به مسجد النبی برای زیارت مزار نبوی بروند، امام فرزندان پسر خود را صدا زدن، فرمودن برید اونجا، شمع بالا سر بالا سر مزار پیغمبر رو خاموش کنید، نمیخواهم چشم نامحرمی قد و بالای دخترمون خاموش کرد. حضرت رفتن در یک گارد محافظتی فوق‌العاده شدید که شاید کوچکترین محافظ در اونجا حضرت قمر بنی هاشم. بیایم 25 سال بعد، فردا دوم محرم سال 61، رسیدن به صحرای کربلا. ای داد، مهار ناقه رو بنی هاشم نوجوانان گرفتن، هودج حضرت رو علی اکبر کنار بزن، رکاب رو قمر بنی هاشم گرفت، دست حضرت زینب رو خود امام حسین گرفت، اووردن حضرت رو از محمل پایین، در یک گارد شدید محافظتی وارد خیمه دار کردن. خیلی عظمت، خیلی عظمت. بریم 8 روز بعد، ده روز بعد، شب 12، قرار شد که کربلا رو ترک کنن دیگه، نمیشد که. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم با همه مصائبی که داشتند و دیدن، تمام مخدرات و تمام فرزندان کوچک رو سوار ناقه کردن، سوار محمل‌ها کردن. حضرت زینب خواهر بزرگوارش رو هم کمک کرد، ام کلثوم رو سوار کرد، نوبت خودش. سوار شدن بر یک مرکب بلند مثل شتر برای یه زنی که تنها باشه خیلی سخته. هر چه کرد که سوار شد دید نمیتونه، رفت طرف گودی قتلگاه، صدا زد حسین جان قرار ما این نبود که من رو با نامحرمان تنها بفرستیم، فقط به من بگو من چجوری سوار شطور میشم.